قرآن مجید در شریعت ما راجع به این که اعمال اندازه‌گیری میشن در قیامت و ترازویی هست برای اعمال بحث زیاد شده و آیات و روایات در این زمینه زیاد داره. منتها از اونجایی که ذهن انسان ها او گرفته با عالم طبیعت و با عالم ماده، هر چیزی رو میخوان با این عالم مطابقت بدن و میخوان یک جوری وجهه دنیایی بهش بدن و سختشونه که ذهنشون رو از اقلیم زمان و مکان خارج کنن، در حالی که ما میدونیم که هر عالمی یک ابتدایی داره، یک برنامه‌ای داره. مثلا نفخ، دمیدن در اینجا با لب و لب و اینها صورت میگیره، ولی اون جایی که مثلا حق تعالی میفرماید و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم، اینجا دیگه لب و لب به کار نمیاد که اون دمیدن دیگه با این دمیدن ما فرق میکنه، او یک شکل دیگه ای داره. اگرچه گفتش نفخ به معنی دمیدنه، ولی شکل و صورت و هیئتش با هم متفاوته. من جمله از این امور ترازوی اعماله که حالا طرف تصور میکنه که ترازوی اعمال یک چیزی هست، این میزان که همون ترازوی اعمال باشه، یه چیزی مثل این ترازوهای دنیایی که توی یک طرفش مثلا حسنات میذارن، یک طرفش سیئات میذارن، با بیل مثلا لابد سیئات رو یه طرف میرزن، حسنات رو یه طرف. که حتی امام صادق علیه السلام هم، آقا جان اینجا روایت در تعلیقات میاره که این گونه سلام علیکم تصور رو نفی میکنه، میگه اصلا اینها نیست که شما فکر کنید. بعد میفرماد که ترازو چیه و خود آقا جان هم باز در تعلیقات میفرماد که هر شیعی یک میزانی داره، هر چیزی یک میزان اندازگیری داره. مثلا شما وزن هندونه و کدو و کلم و وقتی میخوایی اندازه بگیری، ترازو به کار میبری، ترازوی یا میذاری که سلام وزن اینها رو به دست بیاری. ولی وقتی میخوایی دمای اینجا رو اندازه بگیری، دیگه ترازو نداره که. میزانش چیه؟ میزانش دماسنجه، باید با دماسنج دمای اینجا رو بسنجیم. یا مثلا ما به علم منطق میگیم علم ترازو، علم میزان. چرا؟ چون منطق میزان صحیح صحبت کردنه، میزان درست صحبت کردنه. یا وقتی دیوار رو میخواییم ببینیم صافه ناصافه، میزانش چیه؟ میزان شاغوله. هر چیزی یک میزانی داره. انسانیت انسان هم یک میزان داره. انسانیت انسان یعنی با یک چیزی انسان رو میسنجن، با یک چیزی انسان رو میسنجن که به اون میگیم ترازو، میگیم میزان. حالا با چه چیزی انسان رو میسنجن؟ اون ترازویی که انسان رو میسنجن چیه؟ انسان کامل. انسان کامل میزانه، ترازوی اعماله، که اگر شبیه به این انسان کامل بودی، هر چقدر شباهت داشتی به این انسانی، هر چقدر با این تفاوت داشتی از انسانیت به دوری. میزان انسانیت ترازو نبی اکرم خاتم انبیاست، خود انبیاء الهی، اوصیاء الهی، اولیاء الهی که در رأس همه اینها خاتم انبیاء صلوات الله علیه، که منظور از ترازو میزان انسان کامله که وزن اعمال به ایشون، چون خود اعمال که وزن ندارن، یعنی بخواییم سنگینی و ثقالت و اینها که ندارن. حالا اونجا که میفهمم فمن ثقلت موازینو، اون کسی که سنگین میشه میزانش، ترازو سنگین میشه، یا من خفت موازینو، سبک میشه ترازوش، هیچی نداره دیگه. اون که سنگین میشه، اون که سبک، اینا چیه پس؟ حالا باید اینجا میخونیم که به نحوه تفصیلش که منظور از این خفت و ثقالت به این مطالبی که گفته شده چیه. در اشاره به وزن اعمال و ذکر میزان، الوزنو یوم اذن الحق، وزن امروز حقه، یعنی در روز قیامت وزن حقه. فمن ثقلت موازینو، اون کسی که میزانش سنگین بشه، و اولئک هم المفلحون، اینا رستگارن. و من خفت موازینو، اون کسی که سبک باشه میزان اعمالش، و اولئک الذین خسروا انفسهم، کسانی هن که خسران کردن، زیان کردن، که جناب ابن عربی یک مطلب شیرینی رو میفرماد. حالا نکته استحسانی، البته میفرماد که شباهت این ترازوهای دنیایی که یک کفه انسان رو میگذارن و یک کفه اعمال انسان رو میذارن، اگر اعمال سنگین باشه، اعمال حسنه باشه که وزن داره، چون وزن حق دیگه، اون که باطله وزن نداره، الوزن یوم اذن الحق، اون چه که حق وزن داره، ثقالت داره، اون که باطله پوچ بی وزنه، حسنات رو در کفه دیگه میذارن. وقتی اون کفه حسنات سنگین بشه، این کفه ای که انسان درش هست بالا میره، میره به اعلی الیین. اما اگر اون کفه‌ای که اعمال رو میذارن سبک باشه، انسانی که در این کفه هست پایین میره، میره به اسفل و سافلین. که نکته استحسانی که ایشون حالا به کار بردن، که ان کتاب الابرار لفی الیین، ان کتاب الفجار لفی سجین، که میفرماد اعمال انسانو بالا میبرن، مثل ترازویی که وقتی اعمال درش گذاشتیم اون کفه بالا میره. پس اون چی که وزن داره، اون چی که ثقالت داره، سنگینی داره، حقه. حالا این همین ثقالت و سنگینی، انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، ما قولی ثقیل رو به تو القا میکنیم، که اون ثقالت مال حقه و خفت سبکی مال شیطانه. لذا کسی که وقار داره، در روایت میگه اگه دیدید کسی وقار داره ازش حکمت یاد بگیرید، چون وقار همراه حکمته. که حالا همینجا خواجه به این مطلب اشاره میکنه که مثل کشتی که بار سنگینی درش باشه آرامش داره، اما اون کشتی که پوچ بیباره، موجها به این طرف اون طرف پرتابش میکنن. و شیطان از آتشه که اضطراب داره، دائما در حرکته، برعکس آدم که از خاکه و خاک ثقالت و سنگینی و وقار داره. لذا انسان هایی که اهل حقن سنگینن، بگیم آدم سنگینیه. سنگینه چی؟ سنگینه ثقالت در چیه؟ وزنش که نیست. میگیم آدم سبوکیه که سبوکی مال آتشه، مال شیطانه و اون سنگینی مال حق تو. الوزنو یوم اذن الحق. اینجا صفحه 148 تعلیقه ای داره. این فرمان یعنی خود حق وزن است و هر عمل که با این وزن که حق است موزون باشد حق است وگرنه باطل. خود حق که در تجلی اتمش میشه رسول الله که من رعانی قدر الحق، هر کس من رو دید حق رو دیده. من رعانی قدر الحق، لذا الوزن یوم اذن الحق، هر کی با او بخانه حقه، اون که نخانه باطل. نکته 275001 نکته این است که حق و میزان چون یوسف و حسن ازل در معیار جسم و جان به یک مقدارند که افتراقشان را نشاید. خب یعنی چی؟ شما میدونید در علوم علمی داریم به نام علم حروف و اعداد که علمی است که جزء الان علوم غریبه است که حالا بحث در اون جا زیاده در رشته های این علم و کاربردهایی که داره و تاریخچه این علم، ولی چیزی که هست اینه که علمای علم حروف میگن عدد جان حرفه، عدد روح هست و حروف جسم آن. اعداد جانند و حروف جسم آنند. لذا حروف رو عدد میگیرن، حروف رو عدد میگیرن، بعد حالا کارهای انجام میدن با اون عددی که از اون حروف ابجدی میگیرن. در حروف ابجدی حق و میزان عددشون یکی در میاد، حق و میزان عددشون یکی در میاد و یوسف و حسن ازل هم عددشون یکی در میاد، یعنی جانشون یکیه. بله که حالا عرض کردیم مطالبی هست و حرفایی هست و که باید در جای خودش مطرح بشه که حق و میزان یکی در میان در علم اعداد. اینجا هم میفرماد که الوزن یوم اذن الحق، وزن حقه، میزان حقه. در دیوان راقم آمده است حق و میزان در عدد یکسان بود، آری آنچه حق بود میزان بود. در همه امور حقه که با او سنجیده میشه دیگر موجودات. هرچی میزان است آن این حق است، هرچی که میزون باشه در هر امری میزان که باشه او مطابق حقه. هر دو از یک اصل مصدر مشتق است، مصدری که صرف عدل است و وسط، نی بود تفرید در وی نی شتت. اونی که عدل و وسط و از افراد و تفرید، افراد زیاده روی تفرید کم خرجی، به دوره اون خط مستقیمیه که بهش میگیم حق. که حالا اینجا یک نکته جالبیه که حالا به ذهنم رسید از یادگارهای فکر میکنم ارسطو یا سقراط باشه. نکته جالبیه، میفرماد حق مثل خط مستقیم میمونه که خط مستقیم دیگهی بر او منطبق میشه. یه خط کاملا مستقیم باشه، خط مستقیم دیگه رو بندازی رو او میشن یکی میشن. اما باطل مثل خط کج و معوجه که نه به روی خط مستقیم منطبق میشه نه به روی خطوط کج و معوج دیگه. یعنی انبیا لا نفرق بین احد من رسوله، هیچ اختلافی با هم نداره چون حقا خطوط مستقیما رو هم منطبق میشن. اما تواقید همگی با هم دعوا دارن، نه با اینا کنار میان نه با خودشون کنار میان، چون حق نیستن. اگه حق بودن اختلافی نبود. ره ندارد باطلا در صنع حق، حق بود میزان عدل ما خلق. ما در نظام هستی باطل نمی بینیم، اون چه هست حقه. که آن چه آیه قرآن می فرماید که خلقت آسمان و زمین بر حق بوده، ما خلقنا السماوات و الارض الا بالحق، به حق آفریده شده اند. همون جوری که همه آسمان و زمین بر اساس عدل و حق آفریده شده اند، همون جوری که باطل در نظام هستی راه نداره، انسان هم باید به وفق این نظام هستی به حق عمل کنه، به حق سخن بگه، به حق رفتار کنه، به حق که مطابق نظام آفرینش و نظام هستی باشه. در قبال حق زلال و باطل است، کان زهوق و بی اساس و زایل است. در مقابل حق و مازا بعد الحق الا زلال، بعد از حق دیگه چیه؟ گمراهیه که زهوق از بین رونده، باطل از بین رونده. مثل اون به قول حق متعال در قرآن، مثل اون زبد و اون کف روی آب میمونه، اون کف روی آب از بین میره اون باطل و اون چی که برای مردم نفع داره باقی میمونه. آبی که سیلی که راه میفته، آبی که جاری میشه، اون کفی که میاد، باطل رو قرآن تشبیه میکنه به اون کف روی آب. و که به قول حضرت امیر هم میفرماد للباطل جولتون وللحق دوله، باطل یه جولانی داره، یه جولانی میکنه، ولی دولت از آن حقه. باطل هیچ وقت استقرار نداره، جز حقن در انفس و آفاق چیز. که حالا وقتی نگاه میکنی به عالم میبینی جز وجود که مساوی حقه چیزی پیدا نمیشه، چه در انفس چه در آفاق، جز وجود چیزی نیست. و در مقابل او که عدمه، فقط یه اسم بیبوده، یک اسمی داره فقط باطل. که البته ما باطل دو جور داریم، حالا بحث حق و باطل رو بخواییم مطرح کنیم که اصلا باطل در نظام هستی نیست، چون باطل نبود وجوده، باطل نبود وجوده و حق وجود مساوی وجوده، لذا باطلی وجود نداره در نظام هستی. میگید پس آقا شما میگید فلان آقا باطله، معاویه باطله، امیر المؤمنین حقه، پس این حق و باطل چی میشن؟ شما که میگید در نظام هستی جز حق هیچ نیست، هرچی از تجلی حقه، پس اینجا باطل به چه معنا میشه؟ میگیم وقتی ما میگیم معاویه علیه اللعنه باطله، نه اینکه ذاتش باطله، نه اینکه وجودش باطله، بلکه این حرفی که داره مثلا میزنه، این حرف باطله. چرا باطله؟ یعنی حقیقتی نداره در خارج. تازه خود اون کلمات حقا وجود دارن دیگه، ولی اون معنایی که اون کلمات دارن، اون معنایی که اون کلمات دارن ما به ازاء خارجی نداره، لذا باطله. یا سلوک و روشی که ایشون پیش گرفته مطابق نظام هستی نیست، اون مطابق انسانیت نیست، لذا اطلاق باطل میکنیم برش، میگیم این باطله. و الا در شراشر نظام هستی جز حق هیچ نیست. هر موجودی رو که ببینی، هر واقعی رو که ببینی، هر حادثه‌ای رو که ببینی، هر شیعی رو که نگاه کنی، داری به حق نگاه میکنی، داری به وجه الله نگاه میکنی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، هر طرف که رو کنی وجه خداست، جایی نیست که از حق تعالی خالی باشه. لذا اون بنده خدایی که انا الحق میگه، میگه من حقم، به آقا گفته بودن که چرا ایشون گفت انا الحق، گفته بود چی بگه، بگه انا الباطل، خب انا الحق راسته، خب انا الحق، انت الحق، هو الحق، از مگه جز حق چیزی هست؟ مگر جز حق چیزی هست؟ منم حقم، شما هم حقی، و ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق. یعنی چی؟ والله یقص الحق، خدا می سراید حق را. یعنی چی خدا می سراید حق را؟ و هو خیر الفاصلین، و او بهترین تفصیل دهندگان است. سرایش حق، همه آسمان و زمین سرایش حقن، ترانه حقن، همه عالم صدای نغمه اوست. که شنید این چنین صدای دراز، همه عالم موسیقی حقن، حقی حقی هستن که اینجور سروده شده اند. به این صورتها تجلی و بروز کردن. جز حقن در انفس و آفاق چیست؟ غیر میزان اندر این نهتاق چیست؟ همه بر اساس حقن. آنچه بینی که اندر این عرض و سماست، بر اساس حق و میزانی بپاست. و بالعدل قامت السماوات السبع، به عدل که آسمان های هفتگانه به پا ایستادن. حالا این خودش و بالعدل قامت السماوات یعنی چی؟ تفاسیر انفسی هم داره که همه بر عدل، نظام هستی بر عدله. لذا آقا جان یه بار میفرمود که این خطاطی روایت داره، کسی که خوشنویس باشه برکت پیدا میکنه زندگیش، خوشنویسی برکت میاره. چرا؟ چون خود این حروف کتابتشون یک عدالتی میخواد، این حروف کتابتشون یک عدالتی میخواد. اون که خوشنویسه در نوشتار عدالت رو رعایت میکنه، که مثلا نقطه نون درست در وسط او گذاشته بشه. لذا اونهایی که اهل علوم غریبه هستن، کارهای انجام میدن با حروف، میگن باید شکل حروف درست کشیده بشه تا خاصیتش بروز کنه. مثلا شاید شما در کتابهای بخونید که مثلا نوشته اگر چند تا نون رو بنویسی با خودت نگهداری مثلا فلان اتفاق میفته برات. این در حالیه که اون شکل نون به عدالت پیاده بشه، شکل نون به عدالت پیاده بشه. لذا اگر کسی عدالت رو در نوشتار رعایت کنه برکت پیدا میکنه، که چون نظام هستی بر اساس عدله، بر اساس حقه. اون چی که باطله انسان ازش صادر میشه، اونو عرض کردیم به چه معنا انسان ازش صادر میشه، و الا در نظام هستی باطل راه نداره. حتی شیطان هم حقه، شیطان هم حقه. منتها حالا بحث از شیطان و اصلا خود این حق که سرایش حق، این موسیقی حق نغمات مختلفه ای داره، بم و زیر داره. یکی از این پرده ها، یکی از این اداها شیطان، که حالا وقتی که اینها در کنار هم گذاشته میشن میگیم که این حقه، این باطله، این فلانه، این بهمانه. اونم حالا بحث داره که اصلا در نظام هستی باطل راه نداره، دروغ راه نداره. شیطان آیا دروغ میگه؟ شیطان واقعا دروغ میگه یا شیطان دروغ نمیگه؟ دیگران اشتباه میفهمند. در نظام هستی دروغ راه نداره، همه نظام هستی بر اساس حق آفریده شده. شیطان هم دروغ نمیگه، شیطان هم دروغ نمیگه، منتها جوریه که طرف به اشتباه میفته. حق جوری عنوان میشه که طرف به اشتباه میفته. مثلا یه آقایی بود کنار دجله وضو میگرفت، آب دستش میریز تو خشکی. حضرت گفت آب دستتو بریز تو رودخانه، تو آب چرا اسراف میکنی میریز تو خشکی؟ گفت تو این همه خون مسلمان ها رو ریختی اسراف نکردی؟ به حضرت گفت بی ادب. حضرت فرمود تو ناراحت بودی از اون قضیه؟ گفت بله. گفت چرا نیامدی کمکشون؟ خب میامدی به جنگ من کمک میکردی به مسلمان ها، خون مسلمان ها ریخته نشد. گفت میخواستم بیام ولی صدایی شنیدم که گفت قاتل و مقتول در آتشن. حضرت فرمود که او برادرت شیطان بود و از قضا راست هم گفت، چون قاتل و مقتول از لشکر معاویه در آتش هست. ببین میگه راست گفت، قاتل و مقتول در آتش هست، منتها از لشکر معاویه. این بیچاره فکر میکرد که چی؟ هر کس تو این جنگ چه بکشه چه کشته شه، این اشتباه میفهمه که شیطان دروغ نمیگه، این اشتباه میفهمه. یا مثلا داره که حضرت هور وقتی که میره به طرف کربلا میگه از خانه آمدم بیرون صدایی شنیدم گفت بهشت بر تو گوارا باد. گفتم که ای دشمن خدا، من دارم میرم به جنگ فرزند رسول الله، تو داری وعده بهشت به من میدی، در حالی که بهشتی بود هور. راست گفت، بهش بر او گوارا بود. منتها حتی در قضیه آدم و حوا هم نگاه کنید، شیطان به اونا دروغ نگفت، منتها اونها به اشتباه می افتن. خود طرف به اشتباه. لذا شیطان در روز قیامت میگه لا تلومونی و لومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید، من رو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید که اشتباه از خودتون بود. منظور اینه که در نظام هستی نمیخوایم بگیم که شیطان حقه، حق به این معنی که خوبه. بحث اشتباه نشه، در نظام وجود باطل راه نداره، باطل اونیه که انسان به دنبالش میره و از انسان صادر میشه. میرا حق و میزانی بود، پاک اندر راه انسانی بود. انسان باید حق میخواد، میزان میخواد که در اون مسیر حرکت کنه تا در راه انسانیت باشه. باید خودمون عرضه کنیم به قرآن، انسان و قرآن، باید انسان قرآنی باشیم تا که انسان باشیم. ببینیم قرآن چی میگه، اگه اونجوری باشیم انسانیم، نبودیم اسم انسانیت رو داریم یدک میکشیم، اسم انسانیت رو داریم یدک میکشیم. خودمون رو عرضه کنیم به این قرآن، ببینیم که آیا مثل این قرآن هستیم یا خیر. این قرآن برای سر قبر ها و برای اینها نیست، برای انسان زنده است، بخونه و بفهمه و حرکت کنه. کیست انسان؟ آن که با حق است و داد، ورنه دیو و دد بود آن نامراد. انسانی که با حق و عدل انسانه، و الا دیو و دده، درنده است، شیطانه. در تفسیر صافی در اول سوره اعراف که حق سبحانه او فرماید و الوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. آورده است که ترجمهش رو بنویسید که در توحید از در کتاب توحید از امیر مؤمنان علیه السلام روایت شده است که منظور این است که حسنات وزن می شوند، حسنات و سیئات، و حسنات سنگینی میزانند و سیئات سبکی میزان. خب و در کتاب احتجاج از امام صادق علیه السلام سؤال شد که آیا اعمال وزن نمی شوند؟ حضرت فرمود خیر. زیرا که اعمال جسم نیستند، بلکه صفات اعمال هست، صفتی هست از اونجی که انسان عمل میکنه. اون صفات ملکاتی که در جان انسان باقی میمونه و اونها جسمانی نیستن که، و محتاج به وزن کردن شیء از کسی که عدد آن و وزن و سبکی آن را نداند، در حالی که چیزی بر خدا پوشیده نیست. پس چه احتیاج داره وزن کنه اعماله؟ گفته شد پس معنی میزان چیست؟ فرمود یعنی عدل. گفته شد معنی کلام خدا چیز که می‌فرماید فمن ثقلت موازینه، کسی که میزانش سنگین باشد. فرمود یعنی کسی که عملش رجحان داشته باشد، خوبی‌هاش بر بدی‌هاش رجحان داشته باشد، به چربه خوبی‌هاش بر بدی‌هاش. منظور از میزان اینه که خوبی ها بر بدی ها بچربه، اینجا میبینید که طرف تصور میکرده که اونجا یک ترازویی هست و اعمال میرزن توش و ببین اینجا امام صادق فرمود اینا نیست. فرمود که چی؟ اعمال وزن میشن. فرمود نه، اعمال که جسم نیستن بخوان وزن بشن که. خب اون چیم که هست صفتیه که از اعمال به جا میمونه در جان ما و کسی میخواد وزن کنه اعمال رو که ندونه اونا رو، چیزی رو میخواد وزن کنه در حالی که چیزی بر خدا پوشیده نیست، برای چی بیاد وزن کنه؟ گفت پس آقا معنی وزن چیه؟ فرمود ا وزن منظور عدالته. گفتون که پس میگه ترازوی اعمالی سنگین بشه، یعنی فرمود اعمالش رجحان داشته باشه، منظور اینه، نه اینکه یک ترازوی باشه. حالا خب هر صنعت و حرفه را و هر علم و هنر را میزانی خواستن که بدان میزان حد او نگاه داشته می شود و درست و استوار می گردد و از کجی و ناروایی مسون می ماند به وسیله اون میزان و اعوجاج کجی و استوا یعنی راستیه او معلوم می گردد و زیاده و نقصان و صحت و سقم آن به دست می آید. هر کاری یه میزانی داره که کجی و راستی و زیادی و کمی اینا به وسیله او مشخص میشه و میزان هر چیز معیاری به حسب آن چیز است. گاهی موزون اون چیزی که وزن میشه از اجسام است، یه جسمی داره وزن میشه و میزانش از جنس اوست، چون مد و من و مکیال و ببخشید مد، چند مد تعام که میگن مد و من و مکیال و زرع و نحوه آن، چند منه میگه، سه منه، دو منه، مکیال و اینا مال صدایی که جسمانیه و گاهی موزون کلمات است. حالا ما میخواییم کلمات رو وزن کنیم، چنان که در علم صرف و میزان زیاده و نقصان آن فا و عین و لام است، فعله که به وسیله این میزان افعاله و به همین مثابت علم منطق میزان تمیز نتیجه صحیح از سقیم است یا تمیز نتیجه صحیح از سقیم است و علم عروض میزان عروض میزان اشعار است. علم عروض شعر رو به وسیله او میسنجد و میزان انسان آن ترازوی عدل الهی اعنی انسان کامل و شریعت حقه الهی است که بدان قدر و قیمت هر کس به حسب اعمال و اخلاق و عقاید و صفاتش وزن می شود. به وسیله اوست عقاید انسان چقدر شبیه به عقاید انبیا که در نهج البلاغه حضرت امیر می فرماد کسانی به انبیا نزدیکترند که از علوم آنان بهره بیشتری دارند. اونقدر به پیغمبر خدا نزدیکی که علم پیغمبر رو بیشتر کسب کرده باشی، به همون درجه به نبی اکرم نزدیک شده. حالا این در مرتبه علمه که اشرف مراتب انسانه. در عملت هر چقدر شباهت داری به نبی اکرم، در اخلاقت هر چقدر شباهت داری به نبی اکرم که گفتیم سه مرتبه عقاید، ملکات و افعال، تو این سه مرتبه چقدر شباهت پیدا کردی به نبی خدا؟ شیر را بچه همی ماند به دو، بچه شیر به دنیا هم که مثل شیره، شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو تو کجات مثل پیغمبره؟ چه فعلت، چه کارت، چه عملت، چه خلق و ملکه‌ای، چه علمی از تو شباهت داره به پیغمبر اکرم، باید شباهتی داشته باشیم به نبی اکرم که با اون محشور بشیم. حشر همین جوری نیست که. لذا فرمود و که بدان قد و قیمت هر کس به حسب اعمال و اخلاق و عقاید و صفاتش وزن می شود. نگارنده در غزلی گفته بحر توزین کدو و کلم است این میزان. توزین این وزن کردن، میگه این برای کدو و کلمه، این ترازو که میبینی با این کدو و کلم رو میکشن. بحر توزین تو زین شاکله میزان نبود، برای وزن کردن تو اینجوری نیست، زین شاکله این شکلی نیست میزان تو، این کدو و کلم باش وزن میکنه نه انسانو. تو میزان و ترازود انسان کامل. در کافی مرویست که از امام صادق علیه السلام در معنی قول حق سبحانه و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، و میگذاریم موازین قسط و عدل را برای روز قیامت. سوال شد که آقا یعنی چی؟ در جواب فرمود نحن الموازین القسط، ترازوی عدل ماییم. ترازوی عدل موازین قسط که بر روز قیامت ما اهل بیتیم که به وسیله ما میسنجه خدا شما رو. لذا حضرت امیر هم فرمود انا المیزان، میزان منم. تو خدا وکیلی چقدر شباهت داریم به امیر مؤمنان، چقدر شباهت داریم. فصل 21 باب 11 نفس اذکار و چند فصل اول باب 8 علم الیقین فیض در حساب و میزان بسیار مطلوب است. مرحوم فیض در اول تفسیر سوره اعراف از صافی فرماید، صافی تفسیریه که مال جناب فیض کاشانیه، تفسیر خیلی خوب ارزنده‌ایه و حتی به فارسی هم ترجمه شده این تفسیر به نام روان جاوید، تفسیر روان جاوید که حالا قبلا تو بازار بود، حالا نمیدونم الان باشه نباشه، قبلا چاپ شده بود تفسیر روان جاوید، تفسیر خوبیه. خب جناب فیض اونجا میفرماید که چی؟ ترجمهش رو میگم کنار کتابتون یادداشت بفرمایید. میزان هر چیزی یا ترازوی هر چیزی معیار آن است که به وسیله او قدر آن چیز شناخته میشود. پس میزان انسان، میزان مردم در روز قیامت آنیست که قدر انسان و قیمتش و خلقش و عملش به وسیله آن وزن می شود. تا هر کس جزای عمل خیش ببیند و این میزان نیست و این ترازو نیست مگر انبیا و اوصیا، اونا ترازوی عمل هست. چرا که به آنها و پیروی از شرایع آنها و تبعیت آثار آنها و ترک آنها و به قرب و نزدیکی به سیرتشان و یا دوری از آن، مقدار انسان و حسناتش و سیئاتش شناخته می شود. پس میزان هر امتی نبی آن امت و وصی اوست. نبی آن امت و وصی او و شریعتی است که آورده است. نبی آن امت و وصی او و شریعتی است که آورده است. پس کسی که حسناتش سنگین شد، زیاد شد، رستگار است. و آن کسی که سبک شد و کم شد حسناتش، جزء زیانکاران است که به خود ظلم کرده است. به خود ظلم کردند از جهت تکذیب انبیا، به خود ظلم کردند از جهت تکذیب انبیا و اوصیا و پیروی نکردن از ایشان، یعنی با تکذیب انبیا و اوصیا و پیروی نکردن از اونها به خودشون ظلم کردند، به خود ظلم روا داشتند. حالا یک موقع تکذیب در مرتبه لسانه، طرف زبانن پیغمبر رو، پیغمبری رو، امامی رو تکذیب میکنه، یه موقع نه، با زبان اقرار میکنه ولی با عمل تکذیب میکنه. با عمل، اون کسی که با عمل تأیید میکنه پیغمبر و امام رو، اون اصله. داره در روایت امام باقر علیه السلام میفرماد یه سری از شیعیان دور پدرم امام سجاد نشسته بودن، حالا گویا اونا تو دلشون گذشته بوده که خب ما شیعه هستیم و ما نمیدونم فلان هستیم. و میگه پدرم برگشت گفت کدام یک از شما حاضرید پاره آتش در کف دست بگیرید تا آتش سرد شود؟ زغال سرخ شده ای آتش بگیری تو دست وایسته تا سرد بشه. ما باقر میگه من بلند شدم گفتم پدر من حاضرم. فرمود تو نه، تو بنشین. کدام حاضری؟ میگه اینها سرها رو انداخته بودن پایین، کسی سرشو بلند نمی کرد از خجالتش. میگه پدرم فرمود ما خوب اهل حرف رو میشناسیم، ما اهل حرف رو از اهل عمل خوب تمیز میدیم. اهل حرف با اهل عمل برابر نیستن. امام باقر میگه من میدیدم اینها بعضیشون از خجالت دلشون میخواست زمین دهان باز کنه و فرو برن تو زمین. و پدرم که دید اینها این گونه خجالت کشیدن فرمود البته اهل حرف هم مقامی دارن ولی اهل عمل نخواهد شد. یعنی زبونن میگیم بله ولایت خدا فلان، پای عمل که میاد سوز. خدا رو با یک مثلا لبخنده دختر عوض میکنه طرف، خدا رو با مثلا 100,000 تومن پول عوض میکنه طرف، یا خدا رو داره مبادله میکنه دیگه، امامش رو عوض میکنه اونجا. موقع دیگه میگه من کربلا بودم، جان میدادم، من فلان میکردم، از همه چی میگذشتم. میگه خب اینجا چرا نمیگذری؟ میگه نه اونجا فرق میکنه. تا اینجا، تا تو جهاد اکبر پیروز نشی، تو جهاد اصغر نمیتونی پیروز بشی. بعد خلاصه باید در اعمال و رفتارمون دقیق بشیم، ببینیم که ولایت رو با چه چیز عوض میکنیم. خدای نکرده انشاءالله که با هیچ چیز ولایت رو عوض نکنیم، حتی با بهشت و با مقامات بهشتی هم عوض نکنیم و انشاءالله جز اهل ولایت باشیم، با ولایت باشیم، با ولایت زنده باشیم، با ولایت بمیریم و با ولایت محشور بشیم انشاءالله. سلامات باشیم.